گنجینه صوتی تبیان تقدیم می کند.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على جميع انبیائه و رسله و على سیدنا و مولانا خاتم النبیین ابی القاسم محمد. قال ابن عمه و وصیه من بعده مولانا علی الامین و على الائمة الهداة من اهل بیته والخيارة من آله وصحبه والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أي صاحبان إيمان، أي مردان زنان با إيمان، خدا پرست باشید، متقی باشید، پروای خدا و آیین خدا و آداش و کیفر خدا را داشته باشید و در میدان زندگی با راستان و راستگویان همراه باشید. امتیاز زندگی بر اساس ایمان به حق، بر اساس حق پرستی، بیش از هر چیز در اخلاق و رفتار انسان نمودار هست. وقتی انسان اهل ایمان، اهل تقوا، وقتی اهل ایمان و تقوا، اهل صدق و صفا و نورانیت و روشنی زندگی به همین تقوا و صدق و صفا، ما برکت مسلمونی رو، برکت ایمان به خدا را، برکت ایمان به پیغمبر رو، برکت ایمان به قرآن را، برکت ایمان به معاد را در همین مناسبات اجتماعیمون، در رفتار اجتماعیمون، در همین صفت و صفاها میابیم. شما وقتی به یک انسانی برخورد میکنید که او در رفتارش صادق، کلا سر آدم نمیگذاره، احساس امنیت میکنید، احساس لذت انسانی میکنید، احساس میکنید توی یک محیط انسان پرور زندگی میکنید، احساس اوج و تعالی انسانی در خودتون میکنید. این فطرت انسانه. انسان سالم، انسانی که دچار بیماری های مزمن و مهلک رفتاری و اخلاقی و قلبی نشده باشه، این از دروغ و کجی، از خیانت و نادرستی، از بی افتی و فساد، از اینها گریزانه، متنفره، بیزاره. وقتی به این ظلمات و تاریکی های محیط برخورد میکنه، میخواد فرار کنه، بره به سمت نورانیت و اون محیط نورانی پاک و پاکیزه از این آلودگی ها رو طبعا دوست داره. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور الذين كفروا اولياءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. رابطه انسان با خدا که محکم شد، وقتی خدا ولی انسان شد، وقتی خدا پشتبانه و پشتیبان انسان شد، وقتی خدا هم پیمان انسان شد، وقتی انسان بیش از هر موجود دیگر به خدا تکیه کرد، با خدا پیمان برد، با خدا عهد و میثاق داشت، این انسان در معرض این لطف خدایی قرار میگیره که خدا او را از ظلمات و تاریکی ها بیرون ببره به سمت نور و روشنایی. اگه میخوایید بفهمید برادرم خواهرم که ولای الهی داری یا نداری، ببین آیا در سیر زندگی داری به سمت نورانیت و افق روشن صدق و صفا و اخلاص و عبادت و تقوا و مردم دوستی و از خود پرستی در آمدن و به خدا پرستی رفتن، ببین توی این مسیر هستی یا نه. اگه تو مسیر بیرون آمدن از تاریکی ها، دروغ ها، ریاها، فریب ها، کجی ها، خیانت ها، اگه توی این خط میبینی داری از این خط در میایی، روز به روز پاکتر میشی، روز به روز با تقواتر میشی، روز به روز اون نقطه های تاریک نفسانی داره پاک میشه، تبدیل میشه به نقطه های روشن. اون وقت بدون ولی خدا هستی و خدا ولی توست. اگر دیدی داری آرام آرام همون خطرت های خوبی را هم که کسب کرده بودی تو خونه، توی مسجد، توی مدرسه، توی محیط معاشرت با آقان یه مقدار خطرت های خوب به دست آورده بودی، حالا داری آروم آروم اونو از دست میدی به سمت ظلمات، تاریکی ها، کوردلی ها، کورباطنی ها، داری به اون سمت کشنده میشی. قرآن را بفهم که الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. بدون در جبهه خدا نیستی، در جبهه طاغوتی، در جبهه سرکش ها، در جبهه سرکشی ها، در جبهه ضد حق ها و ضد عدل ها و ضد خیر ها، ضد خوبی ها، ضد خدا. ببین تو اون جبهه قرار داری، بدون این رو هیچ چیز بندازه صدق و کذب، امانت و خیانت، صداقت و صراحت و در آن طرف نفاق و درویی نمی تواند مبین این باشد که آدم تو کدوم جبهه قرار گرفته. فسادها، تبهکاریها در شهوات و خودخواهیها، فرو رفتنها و فرو غلطیدنها و سقوطهایی که در پی این هست، اینا از آثار جبهه طاغوته. ما الان در عیار زدن و محک زدن همین نظام جدید اجتماعیمون و ثمره انقلاب عظیم اسلامیمون باید همیشه این عیارها را رعایت کنیم. ببینیم جامعه ما پس از پیروزی انقلاب به سمت نورانیت الهی با چه سرعتی پیش می‌تازد. در حالتی ما میتونیم مطمئن باشیم که این نظام ما نظام اسلامی خواهد ماند، که ببینیم روز به روز حاکمیت صدق و صفا صداقت ها در نظام و روابط اجتماعی ما بیشتر میشه، اگه ایدیم کمتر میشه. این بازگشت به جاهلیت قبل از ایمان و قبل از اسلام خواهد شد. ارتجاع به معنی راست نشد. سیر قهقرایی، عقب گرد کردن و ما محمد الا رسول خلق من قبله رسول، افاین ما تاو قتلن قلبتم علا اعقابكم و من ینقلب علا عقبین فلن یضر الله شیئا و سیجزی الله الشاکرین. نگرانی اسلام، نگرانی حق تعالی، این که میگیم نگرانی خدا که نگران نمیشه، یعنی اون چیزی که در زمان ما ازش به نگرانی تعبیر میشه، نگرانی در باره امت اسلام در سال سوم پیروزی، یعنی پس از جنگ احد، این است که آیا مسلمان ها به برکت پیغمبر، به برکت قرآن، به برکت خدا و دین خدا به اونجا رسیدن که اونقدر عاشق و شیفته راه حق و راه صدق و راه عدل شده باشند که اگر پیغمبر هم در جنگ احد آسیب می‌دید و جانش را بر سر راه انقلاب می‌باخت و به شهادت می‌رسید، آیا اینها تو راه خدا باقی می‌ماندند یا نه عقب‌گرد می‌کردند، رو پاشنه شد برمیگشتند برن به همون راه قصیل ارتجاع. تازه اگه دوچار ارتجاع میشدن ضررش به کی میرسید؟ به خدا؟ خدا که ضرر نمی کنه. به کی میرسید ضررش؟ به خود اونها میرسید. اگر اونها در راه حق میموندن آداش خیرش نصیب اونها میشد، اگر در راه باطل قرار می گرفتن زیانش متوجه خود اونها می شد. در تمام مراحل این انقلاب ما در معرض این آزمایش هستیم. آیا ایمان، تقوا، صداقت و با صادقین و در جبهه و صف صادقین بودن تا چه حد برای مردم ما در عبور از گذرگاه‌های خطرناک و عقبه‌ها و گردنه‌های دشوار زندگی محفوظ مانده است؟ این محک و معیاره. با این عیار بزنیم. همیشه رو همین تأکید می‌کردیم. انتخاب کنید نخست وزیرتون رو، وزیرتون رو و سایر مسئولانتون رو بر اساس اولین معیار صداقت. وقتی میگه اسلام، درست حسابی اسلام را به تمامه قبول داشته بودن، چون اولین جایی که باید صداقت یک انسان در جمهوری اسلامی آزمایش شود اینجا. کافی نیستش که من بیام گزارشی رو برای شما صادقانه بگویم، این خیلی خوبه، اما کافی نیست. اول باید مشخص بشه که وقتی من میگویم من دراستی خواهان جمهوری اسلامی هستم، آیا اسلام را به عنوان دین و مکتب حاکم بر تمام نظام و مقررات جمهوری من قبول دارم یا قبول ندارم. آیا اصول زیر بنایی و همچنین مبانی ضروری در فروع دین را و در احکام را در رابطه با مکتب می پذیرم و دنبال می کنم، یا اگر یه جایی گفتن یک آدم متجاوز به حدود الله را حدش زدن، اون وقت قرقرم بلند میشه به این که ای آقا از این کارا نکنید، تو آمریکا بعدشون میاد از ما. نفهمیدم ما انقلاب کردیم که تازه دوباره شروع کنیم به ساز آمریکا برسیم، این بار یه جور دیگه قرار بر اینه. کدام قرار ما؟ قرار بر این است که در نظام جمهوری اسلامی روی موازین اسلام حرکت کنیم، برای تو آمریکا بدمون رو بگن، یا نه اینجا از موازین اسلام تخلف کنیم تا تو آمریکا به اون بارکلا بگن. کدوم یکی؟ مگه قرار نبود ما از زیر سیطره آمریکا به کل خلاص بشیم؟ اینکه خودش سیطره است. اصولا در بحث‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی ما باید اولین چیزی که مطرح می کنیم این است که حکم اسلام و قرآن، کتاب، سنت، فطرت در باره یک حادثه و واقعه چی؟ اول باید جویای این باشیم، بعد باید این حکم را در زمانی و شرایطی و با کیفیتی اجرا کنیم که برای خودمونیا، همین مردم خود ما، جاذبه داشته باشیم. پریوز رفته بودم برای یک دیدار و حضور در یک سمینار معلمان و مربیان ارزنده منطقه وسیع از ایران. در اونجا در یک دیداری که با مسئولان قضایی داشتم صریحا میگفتند که در یکی از روستاهای بزرگ نسلی که اونجا فساد چنان به محیطش رخنه کرده و نفوذ کرده که یه روستا، یه روستای نسبتاً بزرگ، تبدیل شده به اشرکده اون منطقه ایلنشین. چرا؟ بیشک برای ما، واقعا برای خود من تازگی داشت این خبر زشت که در یه منطقه ای، اون وقتا می گفتن هرزه های جهاد میان شهر هرزگی میکنن، تهران هم که پای تخت بود میگفتن هرزه های شهرها میان تهران هرزگی هاشنو بکنن، اون هرزه ترها از تهران میرفتن پاریس هرزگی بکنن. هر که به سمت مراکز بزرگ جلوتر میرفتی جاذبه هرزگی بیشتر. ولی این بار خبر می دادن که مردم اون منطقه، حتی از اون شهرک‌های بزرگتر، شهرهای کوچک بزرگتر، اینها میرن به سمت اون روستا برای هرزگی. یعنی چی؟ چه عاملی؟ آیا عامل اقتصادی در کار؟ بیشک عامل اقتصادی در کار هست، ولی تمام عامل نیست. عامل ضعف اخلاق و ایمان و معنویت در کار بیشک، ولی تمام عامل نیست. یک عامل مهم این است که وقتی حدود الله برای تنبیه های و کیفرهای فوری سریع اجتماعی در یه جامعه اجرا نشد، جامعه در معرض فساد قرار خود این آیون میپذیرفتن که یکی از راه های مؤثر علاج این جریان این است که هر چه زودتر به دادگاه صالح شرعی اسلامی در اونجا این امکان رو بدید که سریعاً پس از اثبات جور حد الهی را اجرا کنه. بیشک ما نمیخوام بگیم در نظام جمهوری اسلامی من صرفاً به تنبیه اکتفا خواهد شد. بدون شک باید تربیت، تربیت اخلاقی، تربیت دینی، رشد و آگاهی اجتماعی زمینه‌های مساعد اقتصادی همه اینها دست به دست هم بده، اما نه به قیمت حرف کیفرها و تنبیه های مقرر در نظام اسلام، به قیمت اون نه. چرا؟ برای اینکه ما در نظام های اجتماعی که توش آگاهی دادن زمینه ها و تعینه های اقتصادی را برطرف کردن به مقدار خیلی زیاد، کلیسای پرزرق و برق هم به وجود آوردن، ما در اونجا این فسادها را به مراتب وسیع‌تر و شنیع‌تر از آنچه در آن بخش روستایی گزارش دادن یافته‌ایم. اول معلوم به شما به دنبال پیروزی انقلاب سخن به کدام خطر کرد کنیم؟ معلوم به شما می‌خواهیم کدام سوراخ برای آینده برگزینیم؟ اگر به سوی اسلام اصیل همه جانبه تمام عیار است، دیگر باید مسئله پوشش مطلوب با کرامت خواهران عزیز را یک مسئله شکلی سطحی کمبها اعلام نکنیم. وقتی صحبت از پوشش با کرامت خواهران به میون میاد، بدونیم یک مسئله اصلی سبوک نکنیم مسائل مهم را با این بیان که آقا باید به محتوا بیشتر اهمیت داد. اینا شکل است، معمولا شکل باید در خور محتوا باشد. وقتی قرار است محتوای یک جامعه حفظ و پاکدامنی زن و مرد باشه، اون وقت مسئله پوشش برازنده یک خواهر مسلمان دیگر مسئله فرم و شکل ساده بیبها یا کمبها نیست. شکلی عمیقاً در رابطه و در خور اون محتوا قرار حفظ باشه. پوشش سالم خواهران باشه. وقتی میگیم پوشش، بنده از روز اول این را گفتم، وقتی میگیم پوشش، چادر پوشش است، البته چادر برازنده، چادر پوشش است، روپوشی که تنگ نباشه و شلوار که تنگ نباشه و روسری کامل هم پوشش است، همه اینا پوششه. ولی پوشش زن و مرد باید دلشون پاک باشه، چشمشون پاک باشه، والا خب به دیده خواهر و برادری به هم نگاه میکنن. کجا کجا به فرمایونیم این تجربه عالی که میفرمایید در کجای دنیا بوده؟ مکشن به رخ شما اروپا و آمریکا را که اونجا غرق در فساد جنسی. دروغ است، دروغ. زنای محسنه، زنای با زنان شوهردار و رابطه نامشروع زن و مرد، زن شوهردار و مرد زندار در اونجا رایج رایج است. این دروغ دروغ دروغ. همان راه که اسلام مقرر کرد و در خط حفظ کرامت و نجابت و عفت و پاکی و ارزش بالای تو ای خواهر و تو ای برادر در خدمت این ارزش گفت ای زن وقتی به جامعه می آیی با لباسی بیا که مردان جامعه تو را با یک کالای سکر عوضی نگیرن، با رفتاری بیا، با طرز سخن گفتنی بیا که مردهای جامعه کوچه و خیابان و بازار و فروشگاه را نمایشگاه سیل نپندارن. آیا این در خدمت زن به خصوص و در خط حفظ کرامت و بالا بردن ارزش بالای انسانی زن نیست؟ آیا این تحریم زنه؟ آیا این سخت آزادی زنه؟ آیا این سخت آزادی مرده؟ نه جانم، نه برادر، نه خواهر. وقتی خراب شد تمام کوچه و خیابان، کوی و بردن، مدرسه و دانشگاه، همه جا تبدیل شد به بازار مکاره نظربازی ها، ناها، چشمی ها، قمازی ها از دو سوی برای زن و مرد. در اون حالت دیگر اون آزادی که تو از اون سخن میگویی شعر است. تو دیگر آزاد نیستی، تو اسیری، اسیر کمند فکر. و تو ای مرد، تو هم اسیری، اسیر کمند جاذبه های کاذب جنسی. کجا تو آزادی؟ از چی میخوای آزاد باشی؟ از قید و بند میخوای آزاد باشی؟ یا میخوای آزاد باشی از همه عوامل ضد تکامل انسانیت هست؟ کدوم یکی؟ این دوتا آزادی رو معنا کنیم. کدوم آزادی؟ آزادی از قید و بندها یا آزادی از موانع رشد و پویایی انسان به سوی خدا و الالله و فی سبیل الله؟ کدوم آزادی؟ ببین چگونه انسانی هستی؟ اگر یک انسان ماتریالیست و مادی و مادگرا و پرستنده ارزش‌های مادیت هستی، خب در این صورت باید وقتی از آزادی سخن میره آزادی از هرچه قید و بند هست برات مطرح باشه. این همون لیبرالیسمه. این جلوه‌ای از لیبرالیسم که ما امروز سرسختانه با آن درگیری داریم. و اگر منظور آزادی از تمام پایبندی هاییست که تو انسان دارای قدرت پرواز به ابدیت الهی را پایین میکشد و میخواهد در لجنزار و در شبستان تاریک مادیت اونجا نگه دارد، در این صورت باید قید و بند بزنی. قید و بند رفتاری، قید و بند رفتاری رو بپذیر. حدود الله را، قیود الله را بپذیر تا آزاد شوی، آزاد برای پرواز. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونو مع الصادقین، ما باید خط جمهوری اسلامی من در این سو ترسیم شود و حرکت جامعه من باید در این جهت سرافیرد و لا قسم نرفتی به کعبه. ای احرابی این ره که تو را میخوان ببرند و لا تو خود که نمی روی، این ره که تو را میخوان ببرند به ترکستان است، به کفرستان است. کلمه ترکستان در اینجا شایسته نیست که ترکان مسلمانانی سیورند. میگویم که این ره که تو را میخوان ببرند به کفرستان است و تو جنگیدی تا از قید کفر، تا از آن عصر و اخلاقی که نظام کفر بر دست و پایت زده بود و بر شانت نهاده بود و نمیگذاشت و تیزپا و تیز پرواز و دور پرواز به سوی هر حرکت کنی، میخواهد تو را آزاد کند. اون تنها و تنها راه اسلام است و بس راه قرآن است و بس و راه اجرای احکام و حدود الله است و بس